حالا از میهمانان پذیرایی کنید.
خواجه نصیرالدین طوسی را شایسته ترین مفسر ابن سینا در ایران می دانند. او در قرن هفتم هجری قمری به ترویج و احیاء علوم فلسفی پرداخت. به همین دلیل تاریخ او را در مقام یک احیا کننده می شناسد و آن را نیک معرفی می کند. برای آشنایی با عقاید خواجه کافیست آثارش مورد مطالعه قرار گیرد. او در علم اخلاق به ابن مسکویه و در علم سیاست به فارابی مدیون است، اما نفوذ هیچ کدام از اینها در اندیشه او به اندازه بو علی سینا نیست. این نفوذ به اندازه ایست که او در عصر انحطاط سیاسی و عقلانی دست به احیاء سنت فلسفی علمی بو علی سینا میزند. اندیشه های خواجه نصیرالدین طوسی و آثار و نظرات او به قدری اهمیت دارد که باید در دوران حاضر و توسط دانش پژوهان مورد توجه، مطالعه و تحقیق قرار گیرد و به قولی باید احیا شود. این کار را مدت هاست که غربیان درباره بزرگان مشرق زمین انجام دادند. برای نمونه می توان به تلاش‌های غربیان برای احیای آثار خواجه در علومی همچون ریاضی یا نجوم اشاره کرد. آنها تلاش کردند که آثار ارزشمند خواجه را احیا کنند و به محتویات آن آگاهی یابند. جورج آلفرد لئون سارتن، پژوهشگر آمریکایی بلژیکی در تاریخ علم است. مدال جورج سارتن که بالاترین جایزه جهانی در رشته تاریخ علوم است به نام او نامگذاری شده و از سال 1955 هر ساله از سوی جامعه تاریخ علم به پژوهشگران اهدا می شود. این پژوهشگر در حق خواجه نصیرالدین طوسی می گوید انتقادی که خواجه طوسی بر بطلمیوس یونانی کرد دلالت بر نبوغ او دارد و نشان می‌دهد که در نجوم چیره دست بوده است و ممکن است که بگوییم این انتقادهای خواجه از قدم‌های نخستینی بود که کوپرنیک برای اصلاح نظام بطلمیوس برداشت. اندیشمندان غربی دست به احیاگری آثار بزرگان مشرق زمین زدند و این کار را تنها با مطالعه و تحقیق درباره نوشته‌ها و آثار به جای مانده از آنها انجام دادند. تلاش کردند و از نتیجه آن بهره فراوان بردند و موجب توسعه علوم شدند و به بشریت خدمت کردند. راهی که آنان در احیاگری پیش گرفتند میتواند در هر زمان، دوره و عصری توسط اندیشمندان پی گرفته شود تا زوایای بیشتری از علوم بر روی بشریت گشوده شود.
در شهر قم یک مرد دانشمند و خردمندی زندگی میکرد به اسم وجیه الدین محمد ابن حسن. وجیه الدین از دانشمندان و اساتید بزرگ قم بود. تصمیم میگیره به همراه خانوادش برای زیارت امام هشتم شیعیان به مشهد سفر کنه. به همراه خانواده به مشهد میرن و اون مراسم زیارت رو برگزار میکنن. بعد هم تصمیم میگیرن برگردن به شهر اصلی خودشون قم. در طول مسیر به شهر طوس میرسن. در شهر طوس همسر وجیه الدین بیمار میشه. مدت اقامتشون در طوس طولانی میشه. بزرگان طوس به وجیه الدین پیشنهاد میدن که در همین شهر بمونه و دیگه به قم برنگرده. در اینجا یک سری شرایطی وجود داره، میتونه اون کرسی استادی خودش رو برگزار کنه. شاگردانی هم هستن که به دنبال یک استاد خبره میگردن. وجیه الدین این رو پذیرفت و زندگی جدید خودش رو در شهر توس آغاز کرد. شرایط زندگی وجیه الدین هم به همون صورت بود. کلاس‌های درس برگزار می‌کرد و به دانشجویان و طلاب آموزش‌های لازم رو می‌داد. بعد از یک مدتی وجیه الدین و همسرش صاحب یک فرزند شدند. فرزند پسری که اسمش رو گذاشتن ابو جعفر محمد. وجیه الدین اون رو محمد صدا می‌کرد و خودش هم شد اولین استاد محمد. آموزش‌های اولیه رو به محمد داد. بدین ترتیب یکی از بزرگان ایران زمین در شهر توس متولد شد. محمدی که داریم داستانش رو تعریف می‌کنیم همون خواجه نصیرالدین توسیه که این گونه در توس متولد شد. علوم اولیه و خط و زبان عربی و فارسی رو محمد پیش پدرش وجیه الدین یاد گرفت. بعد از یک مدتی وجیه الدین محمد رو که در دوران نوجوانی بود فرستاد پیش سایر اساتیدی که در توس بودن تا علم بیشتری به دست بیاره. محمد بسیار علاقه به یادگیری داشت. مدام در حال مطالعه بود. حتی کتابهایی که پدر بهش آموزش نمیداد خودش این کتابها رو فراهم میکرد و شروع به یادگیری میکرد. یه مدتی در بین سایر اساتیدی که در توس بودن گشت اما احساس کرد که این اساتید چیز جدیدی بهش یاد نمیدن. بعد یه مدت هم این اساتید خودشون اقرار کردن که بله علم تو برای توس خیلی زیاده. ما دیگه چیز جدیدی نداریم بهت یاد بدیم. در همین دوران بود که پدر محمد وجیه الدین دچار بیماری شده بود. در همون بستر بیماری پسرش رو صدا کرد و به پسرش اینطور گفت: به نیشابور برو. آنجا اساتید خبره‌ای حضور دارند. در مدرسه سراجیه نیشابور حضور پیدا کن و از محضر اساتید آنجا بهره مند شو. محمد به پیشنهاد پدرش و برای یادگیری علوم بیشتر تصمیم گرفت که از توس به نیشابور بره. یکی دیگه از اساتید محمد داییش بود. داییش لباس علما رو بر تن محمد کرد، بار و بندیل سفرش رو هم بست و اون رو آماده سفر به سمت نیشابور کرد. اساتیدی که در توس بودن به محمد لقب خواجه نصیرالدین رو دادن و این گونه شد که اسمش شد خواجه نصیرالدین. در اون سالها نیشابور همچنان یک قطب علمی بود و افراد برای یادگیری علوم مختلف نیشابور رو انتخاب می‌کردن. اون مساجد و مکاتب که مکان‌های اصلی آموزش بودن در طی این حملات تخریب شده بودن. تعدادی از کتاب‌ها از بین رفته بودن و یکی از مهمترین نکات و یکی از مهمترین معضلاتی که وجود داشت اساتید و بزرگان شهر نیشابور بودن. به دلیل ناامن شدن شهر خیلی از این اساتید هم شهر رو ترک کرده بودن و به نقاط دورتر سفر کرده بودن. با وجود همه این مشکلات در اون سالها نیشابور همچنان یک قطب علمی بود و افراد برای یادگیری علوم مختلف نیشابور رو انتخاب می‌کردن. حاج نصیرالدین طوسی هم برای یادگیری علوم مختلف پا به نیشابور گذاشت. طبق سفارش پدرش وارد مدرسه سراجیه شد. استادش در اونجا فردی بود به اسم امام سراج‌الدین. با امام سراج‌الدین ملاقات کرد و گفت که پدرش ارادت خاصی به این فرد داره و به درخواست پدر به اونجا اومده. امام سراج‌الدین تو همون صحبت‌های اولیه متوجه شد که این جوان چقدر اشتیاق به یادگیری علوم مختلف داره. امام سراج‌الدین علاقه خاصی به خواجه نصیرالدین پیدا کرد. یک حجره‌ای رو در همون مدرسه سراجیه در اختیار خواجه نصیرالدین قرار داد که در اونجا راحت زندگی کنه و به مطالعه و تحصیل بپردازه. برگ جدیدی از زندگی خواجه نصیرالدین در نیشابور ورق خورد. خواجه نصیرالدین هم از محضر این اساتید داشت استفاده میکرد. در اونجا بود که با نظریه های ابن سینا مواجه شد. آشنایی خواجه نصیرالدین با آثار ابن سینا نقطه عطفی در زندگی خواجه نصیرالدین شد. کتاب اشارات ابن سینا رو در همون مدرسه سراجیه فرا گرفت. بعد تصمیم گرفت که بیشتر با آثار ابن سینا آشنا بشه. بهش پیشنهاد دادن که با یک سری از اساتید ملاقات کنه که خارج از مدرسه سراجیه بودن ولی در همون نیشابور حضور داشتن. برای آشنایی بیشتر با آثار ابن سینا از مدرسه سراجیه خارج شد و رفت نزد استادی به اسم قطب الدین مصری شافعی. این آقای قطب الدین مصری که لقب مصری براش داشتن در واقع مصری نبود، اما چون آموزش‌های خودش رو در مصر دیده بود بهش میگفتن استاد مصری یا همون قطب الدین مصری. نزد استاد قطب الدین مصری کتاب قانون ابن سینا رو فرا گرفت. در نیشابور اوضاع احوال خوبی داشت، دوره‌های خوشی رو داشت سپری می‌کرد، اما هنوز یک آرزو داشت که برآورده نشده بود. در تمام طول این مدتی که در نیشابور اقامت داشت هنوز نتونسته بود عالم بزرگ نیشابور عطار نیشابوری رو ملاقات کنه. روزی به استادش قطب الدین گفت اگر امکان داره یک برنامه‌ای بچینید تا من بتونم عطار نیشابوری رو ملاقات کنم، که از آرزوهای دیرینه منه. کلا عطار نیشابوری یک شخصیت خیلی برجسته‌ای بود که در زمان حیاتش مریدان خیلی زیادی داشت. خیلی از افراد آرزو داشتن که عطار رو ملاقات کنن. یکی از اونها هم همین خواجه نصیرالدین طوسی بود. برنامه‌ای چیدن و خواجه نصیرالدین رو به مکانی بردند که خلوتگاه عطار نیشابوری بود. در اونجا خواجه نصیرالدین عطار رو ملاقات کرد و اولین مکالمه ها بین این دو نفر شکل گرفت.
روزگار خواجه مصادف با حمله وحشیانه قوم مغول به ایران بود. حمله آنها به قضاوت دوست و دشمن این سرزمین یعنی ایران را در اوج بی‌حرمتی و بی‌شرمی در هم پیچید. چنان کشتار و خونریزی به پا کرد که همواره قساوت و وحشیگری این قوم در ذهن ایرانیان باقی ماند. شدت خرابی، فساد و قتل عام به اندازه‌ای بود که حمدالله مصطفی 100 سال بعد از هجوم و غارت این چادرنشینان خانه به دوش گفت و شک نیست که خرابی که در ظهور دولت مغل اتفاق افتاد و قتل عامی که در آن زمان رفت، اگر تا 1000 سال دیگر هیچ حادثه‌ای واقع نشدی، هنوز تدارک پذیر نبودی. حمله مغول به جهان اسلام نه تنها موازنه سیاست جهانی را به نفع مغرب زمین برهم زد، بلکه دو تأثیر عمده نیز بر دنیای اسلام گذاشت. یکی سقوط خلافت 500 ساله عباسیان بود و دیگری فروپاشی قدرت اسماعیلیان. این دو تأثیر از دیدگاه فکری و فرهنگی اهمیت زیادی داشتند. سقوط خلافت عباسیان در بغداد، آن هم بعد از 500 سال خلافت، جریانهای مذهبی و فکری بسیاری را به دنبال داشت. از سقوط بغداد تا تشکیل حکومت صفویان در حدود 250 سال، یعنی 2.5 قرن طول کشید. پایتخت خلافت عباسی در سال 656 هجری قمری توسط هولاکو خان سقوط کرد و 2 سال قبل از آن، یعنی در سال 654 هجری قمری، قلعه اسماعیلیان علموت غارت و تخریب شد. هر دوی این وقایع آثار بسیاری را به دنبال داشتند.
Thank you.
از زمانی که مغولان به خاک ایران یورش آوردند تا زمانی که حکومت صفویان تشکیل شود، دوره‌ای نسبتاً طولانی است که در آن وقایع و حوادث بیشماری رخ داد. این دوره به گفته فیلسوف به نام غلام حسین ابراهیمی دینانی، زمانی را از خواجه نصیرالدین طوسی تا جلال الدین دوانی شامل می شود. یعنی از قرن هفتم هجری قمری تا قرن نهم هجری قمری. در دورانی که ایران زیر سم ستوران قوم مغول به تاراج می رفت، خواجه نصیرالدین چنان همت و تلاش خود را به کار گرفت که از آن قوم وحشی و خونخوار کسانی را تربیت کرد که به جای خرابکاری و ویرانگری توجه خود را وقف اصلاح امور اجتماع و فرهنگ کردند. به عبارت دیگر، کسانی که همت خود را صرف خرابی مظاهر تمدن کرده بودند، طولی نکشید که چنان با فرهنگ ایرانی اسلامی آمیخته شدند که طلایه‌داران پیشبرد علم و دانش شدند. در ارزیابی نقش خواجه نصیرالدین طوسی باید به دو نکته توجه داشت. اول، زیرکی و تیزبینی خواجه به آن حد که توانست با به خدمت درآوردن فرمانروایان مغول هم از حجم بزرگ کتاب‌ها محافظت کند و هم جان بسیاری از دانشمندان را حفظ نماید و زمینه مهاجرت اهل فن را به دربار مغول تدارک ببیند. و دوم، علم و دانش خواجه. خواجه که یکی از پیشگامان دانش و فرهنگ در جهان اسلام بود، قادر بود توان تخریب و توحش مغولان را به نفع بازسازی و پویایی به خدمت بگیرد. در اثر همین تدابیر دیری نپایید که با ساختن رصدخانه مراغه مقصود حاصل شد و حرکت در جهت پویایی و بازسازی صورت گرفت. اخلاق نویسی بر مبنای عقل برای اولین بار در زمان حکومت آل بویه در قرن چهارم و پنجم هجری قمری توسط دانشمند ایرانی به نام ابو علی مسکویه رازی انجام شد. مسکویه در شرایط ضعف فرمانروایان آل بویه اقدام به نوشتن کتاب تهذیب اخلاق کرد. این اقدام او در فاصله ضعف حکومت تا یورش ترکان بر ایران زمین بود. دو سه دهه بعد از آن خواجه نصیرالدین طوسی از او الهام گرفت و به درخواست امیر قهستان یعنی ناصرالدین عبدالرحیم محتشم کتاب اخلاق ناصری را تألیف کرد. ظاهراً امیر قهستان از خواجه نصیرالدین خواسته بود تا کتاب تهذیب اخلاق مسکویه را به زبان فارسی کامل ترجمه کند و الفاظ و واژگان تازی آن را به فارسی برگرداند و خواجه این تقاضا را نپذیرفته بود به دلیل آنکه اولا ترس از تحریف و خدشه به اصل کتاب می رفت و دوم آنکه کتاب مسکویه فقط شامل حکمت عملی بود و در آن به حکمت مدنی و حکمت منزلی نپرداخته بود. خواجه نصیرالدین به این جهات بود که اقدام به نگارش و تألیف کتاب تهذیب اخلاق ناصری خود نمود. خواجه نصیر در مقاله اول از کتاب اخلاق ناصری وامدار مسکویه است، اما در دو باب دیگر که سیاست مدن و تدبیر منزل است و در آنها به جنبه‌های مهم حکمت عملی می‌پردازد، از راه و روش بو علی سینا و فارابی مدد می‌گیرد. خواجه خود درباره اخلاق ناصری ادعا می‌کند که این اثر اصیل است، چرا که نه تقلید می‌کند و نه ترجمه محض است. اما شاید این ادعای خواجه توجیهی بیش نباشد. خواجه نصیر در کتاب اخلاق ناصری هم به سیاست می پردازد هم به اخلاق. هرچند این کار او بی سابقه نیست، اما گرایش او تازه و نوین است. خواجه در طول زندگی پربار خود فعالیت‌های علمی ارزشمندی را به انجام رسانید. از جمله این اقدامات: اول احیای سنت فلسفه مشائی که بعد از بوعلی سینا افول کرده بود. دوم گردآوری مجموعه آرا و دیدگاه‌های کلامی شیعه در کتاب تجرید الاعتقاد. سوم احداث رصدخانه مراغه. چهارم ایجاد جداول بسیار دقیق از حرکت سیاره‌ای و انتقاد از نجوم بطلمیوسی. پنجم احداث کتابخانه‌ای در کنار رصدخانه مراغه با حدود 40,000 کتاب. ششم طرح مثلثات به عنوان یک شاخه علم ریاضی. و هفتم پرورش شاگردانی چون قطب الدین شیرازی و گردآوری دانشمندان ایرانی که عامل انتقال تمدن و دانش‌های ایران پیش از مغول به آیندگان شدند. خواجه نصیرالدین در 18 ذی‌قعده سال 673 هجری قمری برابر با اول خرداد سال 654 خورشیدی درگذشت. او در حرم کاظمین و پایین پای دو امام هفتم و نهم شیعیان به خاک سپرده شد. گفته می شود که بر اساس وصیتش آیه‌ای از سوره کهف بر سنگ مزارش نوشته شده است. جالب است بدانیم که یک دهانه آتشفشانی 60 کیلومتری در نیمکره جنوبی ماه و نیز یک خرد سیاره که توسط ستاره شناسی روسی در سال 1979 کشف شد، هر دو به نام خواجه نصیر نامگذاری شده است. علاوه بر این، دانشکده‌ای در تهران به نام این دانشمند ایرانی نامگذاری شده است. و مضاف بر همه اینها، پنجمین روز از اسفند ماه سال روز تولد خواجه نصیرالدین طوسی در گاه شمار رسمی ایرانیان به عنوان روز مهندس نامگذاری و شناخته شده است. ایرانبانان، کاری از رادیو نمایش، پژوهشگر و گوینده فاطمه حاتمی. تا ایرانبانانی دیگر، بدرود.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
چیزی ندیدم جز خودت، وقتی رسیدم به خودم، بین تمام آدم ها چرا شبیه تو شدم. تو آسمون چشم تو پرنده ای آزاد بود، غیر صدای خنده هات هرچی شنیدم باد بود. با تو توی تنهایی چراغ روشنه، روشنه از لحظه ای که دیدمت، شاخ سوسن با منه، تو جا جریان داری که من لبزم هنوزم میزنه. صبرم تو رو بهم داد وقتی بریده بودم عشق اتفاق افتاد. با تو توی تنهاییم یک چند چراغ روشنه روشنه از لحظه دیدمت یه شاخ سوسن با منه. تو جریان داری که من نبزم هنوزم میزنه.
شما شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش هستید. سپاس از همراهیتون و ما پی می‌گیریم این بخش رو با بازپخش نمایش پیرآباد عبا می‌بافد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
پیرآباد عبا می بافد، نوشته سمن سپهریانفر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رویا فلاحی، مهرخ افضلی، مصطفی عبداللهی، فریده دریامج، محمد پورحسن، سید مجتبی طباطبایی.